سوم بهمن ماه 1400 نشست دوازدهم فقه هنر غنا و موسیقی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. گفتگویی که از ابتدای امسال شروع کرده بودیم با عنوان مقدمات و فلسفه فقه هنر تمام شد. بی تردید اگر خواسته باشیم فلسفه فقه هنر رو ادامه بدیم میشه، یعنی هنوزم مسئله داره، ولی با توجه به بیان اهم این مسائل و کمبود وقتی که داریم شاید اولویت با این باشه که وارد تعینات هنری بشیم. منظورم از تعینات یعنی موارد، مصادیق. در بین موارد و مصادیق یکی از تعیناتی که هم ادبیات تولید شده داره، یک، هم هنوز جای تولید ادبیات داره، دو، و به شدت محل ابتلا هست و پرسش، سه، بحث غنا به معنای آوازخوانی و موسیقی بیشتر به معنای استفاده از آلات. از همین آغاز کار تفاوت اینها معلوم باشه. اگر مثلا در مورد غنا مطلب علما دارن، در بحث نواختن آلات نبریم تطبیق بدیم، حالا ببریم استفاده کنیم اشکال نداره، اما ببریم و تطبیق بدیم. یا آنچه علما راجع به غنا گفتن فکر کنیم راجع به نواختن آلات، خیلی خبطه، اشتباهه. پس از همین آغاز کار این رو راصد باشیم. البته در ادامه هم به طبع اشارات مکرر خواهیم داشت. برای بحث از اینم بگم الان مثلا مکاسب شیخ که اینقدر بحث کرده، از غنا بحث کرده، از آلات موسیقی بحثی نداره. چرا؟ تو بحث لحو اونجا اشارت و مایی به آلات لحو میکنه. یا وقتی گفته میشه مثلا غنا مناسب مجالس فسق و فجور، منظور غناست، و الا ممکنه کسی نواختنه همین بحثو در غنا بگه، ولی در نواختن آلات که میرسه بگه اگر روز عاشورا هم باشه اشکال داره، که داریم، فقیه داشتیم از بزرگانی که نواختن طبل و شیپور و اینا حتی در عزای سید و شهدا هم علیه السلام حرام می دونستن، شاید الان هم هستن، همین بعید نشمارید برخی از فقهای ما حرام بدونن. بخواهم میگم اینا نباید خلط بشه، نباید خلط بشه. خب در بحث غنا به نظرم رسید که ما شیخ انصاری رو انتخاب کنیم و امروز یه گزارشی از شیخ بدیم. شما مستحضرید درسای خارج عرف نیست که استاد یه گزارشی بده، بله موضوع رو مطرح میکنه، حالا طبق سلیقه‌ای که داره، بعضی هم درساشون باری به هر جهته، حالا هرچی شد، اما حالا درسایی که انسجام داره معمولا با گزارش نیست. اما من به دلیلی که حالا اشاره میکنم دوست داشتم که امروز رو با شیخ باشیم، قطعا هم پشیمان نمیشیم، بودن با شیخ پشیمانی نداره. من به چهار دلیل شیخ و مکاسب شیخ رو انتخاب کردم. اولا خب خود قوت شیخ، از فقهای ایستاده بر قله است که یعتنا به کلامهی و تحقیقهی. دوم درسی بودن کتاب مکاسب، کتابی است که همتون خوانده اید و انشاءالله تدریسش هم دارید یا تدریس میکنید. سوم بسیاری از حرفهای بعدی ها ناظر به فرمایشات شیخ در مکاسبه. ما تا منظورن الی رو متوجه نشیم شاید درست متن ناظر رو نفهمیم. و خب وجه چهارمی هم داره، بست بحثه در مکاسب. ما میتونستیم جواهر رو انتخاب کنیم یا ریاض رو، اما اونطوری که شیخ بست داده گسترانده از اونا نداریم. اینا وجهی بود که ما انتخاب کردیم شیخ رو. اما چرا گزارش که گفتم میاد؟ ببینید من دوست دارم با شما رو نکات روشی کار وایسیم. گزارش وقتی داده میشه و جاهایی که باید بیان کنیم شیخ چه کار کرده بیان میکنیم، نکات روشی بهتر فهمیده میشه تا اینکه هی بخوای نقل اقوال بکنی، رد کنی، تایید کنی. حالا عرض میکنم این گزارش با تحلیل چجوری نکات روشی رو آشکارتر میکنه. به هر صورت بسم الله الرحمن الرحیم بریم سراغ خب مکاسب. درست ببینید جناب شیخ مسئله 13 از مکاسب محرم رو اختصاص میده به غنا، چون داره مکاسب محرمه رو میگه دیگه، و یکی از مکاسب حرام که در طول تاریخ افراد منبع درآمدشون بوده آوازخوانی بوده دیگه، غنا، کسب مغنی یا مغنیه بیشتر. جناب ایشون خواست شماره بزنید از حالا 1. جناب ایشون اول از موقعیت فقهی غنا صحبت میکنه تا تکرار کنم، از موقعیت فقهی قنا به اجمال. حتما میدونید ما وقتی میگیم موقعیت فقهی یعنی جایگاه مسئله بین علما، فقه دیگه، نمیگم موقعیت شرعی، موقعیت فقهی. فقط همینم داره، لا خلاف فی حرمته فی الجمله. این فی الجمله هم مقابل برخی از تفصیلات که بعد میاد، یا حتی نه، ما درس که میخوندیم میگفتن مقابل تفصیلات بعده، من حالا عرض میکنم لازم نیست بگید مقابل تفصیلات بعده، بلکه مقابل یعنی خیلی از اختلافات که تو خود غنا هست. غنا رو حد اکثری معنا کردن، حد اقلی هم معنا کردن، خب همین هم میشه اختلاف دیگه، غنای حد اکثری سلام علیکم یا غنای حد اقلی. اگر خواستید تدریس کنید یا خوندنش که از شما گذشته، این فعل جمله رو درست معنا کنید، لا خلافه فی حرمته فی الجمله. خب اینجا نقطه بذارید، شماره دو بزنید، بعد وارد موقعیت شرعی مسئله میشه، داریم گزارش میدیم از مکاسب راجع به غنا. در نسبت به موقعیت شرعی یک بیان اجمالی داره، یه بیان تفصیلی. بیان اجمالش اینه، ول اخبارو بها مستفیزتون، ول اخبارو بها مستفیزتون و دعا فل ایزا تواترها، که به نظر ما این تواتر اگر به تواتر اجمالی تفسیر بشه درسته، واقعا روایات متواتره، چرا بگیم مستفیز؟ بدونید روایات مستفیز بخشی از خبر واحد دیگه، الاخبار و قسمان آهادون و متواترون، متواترتون الاهاد و مستفیزتون و غیر و مستفیزه. نه واقعا میشه قسم خورد، گرچه نیاز نیست، که فل جمله از اهل اسمت صادر شده در این باره، تواتر معنوی، تواتر اینجوری، یا بگیم اون یکیش اجمالی. خب این موقعیت شرعی، گفتم شرعی یعنی بر اساس اسناد، اونی که در شریعته. اما گزارشش ایشون یعنی ورود ایشون راجع به موقعیت شرعی به تفصیل یه مقدار مفصله، من براتون دوستان جمع‌بندی کردم. ایشون به سه دسته از ادله اشاره میکنه، داریم گزارش میدیم دیگه، وقت کسی تازه ملحق شده بفهمه چیکار داریم میکنیم. روایات ذیل اجتنبو قول الزور، روایات ذیل و من الناس من یشتری لهو الحدیث، روایات ذیل و الذین لا یشهدون الزور. خیلی جالبه، روایاتی که اشاره میکنه همه ذیل چیه؟ ذیل برخی از آیاته. ما اون بحثی که میکردیم هفته های متوالی، تفسیر یک سویه دو سویه، یا تو میاد اینجاها اون وقت روش ها رو مشخص میکنه. من بخشیشو براتون میخونم، البته بخشیشم حتما مراجعه میکنید. درس امروز مطالعه مفصلی میخواد، انشاءالله شب این کار شما انجام میدید. ما عادت کردیم بگیم شب، ولی همیشه بلد باشیم درس که میگیریم اگر بتونیم اولین فرصت ممکن مطالعهش کنیم، یعنی وقتی که کاملا صحنه کلاس پیش ذهنمون حاضره، حتی حرکت استاد، سیمای استاد، چی بگم، یعنی اولین فرصت ممکن. حالا یه دفعه جور نمیشه میره تا شب، اما دیگه شب نباید بره برای فردا شب، مگر اینکه واقعا خیلی برای کارمون مهم نباشه، نظم کارمون اهمیت نداشته باشه. این حالا میخوام بگم تجربه، گاهی دوستان میگن تجربه درسی و بحثی هم مثلا اشاره بشه، این یک اولین فرصت ممکن آدم مطالعه کنه، یا اگر یه چیزی شنید میخواد یادداشت کنه، اولین فرصتی که وقت کرد یادداشت کنه. ریزکاری هایی از بین نمیره، ولی وقتی بعدن خواست یادداشت بکنه معلوم نیست چقدر اطمینان ولو خوش حافظه باشه. گاهی بعضیا میگن مثلا فلان آقا آخر هفته درس رو تقریر میکرد، طول هفته میرفت گوش میکرد، آخر هفته تقریر میکرد. و میخوانم مثلا راجب کمال آقا بگن و حافظه آقا، خب این حالا ممکنه کمال آقا رو ثابت کنه، حافظه آقا رو تا حدی ثابت، اما میزنه تو سر اون تقریرات، چون کسی هم که ارزیابی نگرده، که کی اومده ارزیابی کنه که چقدر مثلا استاد دقت داره، چقدر مثلا دقیق گفته. بله مطلبم خوبه، مطلب درست، اما این واقعا اون آقا گفته یا نگفته؟ آخر هفته تقریر میکرد، بسیار خوب، باز نسبت به اونی که همین کارو نکرده سعیهو مشکور، ولی ای کاش شبها همون شب که میرفت گوش میکرد شبش یادداشت میکرد، فرداش بعد از مباحثه یادداشت میکرد. خیلی مهمه دوستان. حالا این گاهی تو بحثای علمیه، این گاهی تو بحثای خاطراته. دیروز یک کلیپی رو از یه آقایی برای من فرستاده بودن، خاطره ای داشت نقل میکرد. من از این خاطره خبر دارم که این خاطره، یعنی این واقعه چی بوده. این آقا مثلا بعد از تقریبا 45 سال داشت تعریف میکرد، 40-45 سال داشت تعریف میکرد. خب پیرمرد مثلا 90 ساله، 85 ساله، و یه حادثه بعد از 45 سال، حادثه مهمی هم بود، یعنی اثر سیاسی اجتماعی زیادی داره. خب من که خبر داشتم دم بنده خدا قاطی کرده، یعنی با یه جای دیگه، اصلا قضیه این نیست، تقریبا عکس اینه، عکس اینه که این آقا داره میگه. اونایی که مستندن نقل کردن، در جوانیشون نقل کردن، به حافظه 45 سال پیششون اکتفا نکردن، چیز دیگه ای میگن، این آقا چیز دیگه ای داره میگه. قطعا هم طرف به حسب عادی کاذب نیست، یعنی نمیخواد دروغ بگه، ولی داره اشتباه میکنه. اجمالا دوستان باید به خدا پناه ببریم که مطلبی اگر نقل میکنیم مخصوصا مطلب مهم قاطی نباشه، اینا خلط نکنیم، یه چیزی تو ذهنمون هست با یه جای دیگه قاطی میکنیم، ولوشوی میشه. بگذرم، ایشون میگه منها، ما با این کار داریم، ما میدونیدم چی کار داریم، میخوایم بعدن چی کار بکنیم. نگفت اخبار مستفیزه، حالا میخواد تحویلتون بده. میفرماید که از جمله اخبار ماورد مستفیزن فی تفصیل قول زور فی قوله تعالی وجتنبو قول زور. یه سری روایات داریم ذیل این آیه اومده، بعد اشاره میکنه به صحیحه شهام، زید شهام، مرسله ابن ابی عمر، موثقه ابو بصیر و چند تا نقطه بذارید. اینا چیکار کردن؟ اینا تفسیر کردن قول زور را به غنا، تفسیر کردن قول زور رو به غنا. زور خب میدونید یعنی چه؟ یعنی کذب، یعنی باطل. امام گفتن، فرمودن قول زور، اجتنبو قول زور یعنی غنا. خب اینو داشته باشید. و منها گروه دوم، ماورد مستفیزن فی تفسیر لهو الحدیث. یادتون میاد هفته های سابق و اسبق و قبل از اسبق که قرآن اشاره کرد به اون داستان مثلا نضر بن حارث که از رستم و اسفندیار میگفت. قرآن میگه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. اگه به غیر علمم داره نمیدونم. و یتخذها هزوا یا هزوا تا آخر. حتما هم از علمای ادبی شما. لهو الحدیث میگن اضافه صفت به موصوف، الحدیث اللهو، اینطور میشه دیگه. حدیث لهو یعنی سخن لهو، سخن بیهوده. بعد امام علیه السلام تفسیر میکنن لهو الحدیث رو به غنا، به غنا. روایات هم قبلا به مناسبتی خواندیم. و منها ما ورد فی تفسیر زور، آیه داره والذین لا یشهدون الزور، در صحیحه ابن مسلم تفسیر شده به غنا. خب تا اینجا یه نفس بکشید، یه نقطه بگذارید، نشانه تمام شدن مطلب. جسارت نباشه ها شما، چون صدا رو میدونم بعدن خیلی ها گوش میکنن، ناچارم یک کمی بحث رو جوری در بیارم. الان تا اینجا چند تا مطلب گفتیم آقای زمیری؟ بید من خوب وسط کار اومدم. تا اینجا ما سه تا مطلب گفتیم، درسته؟ یکی موقعیت فعل، اون مقدمات بذارید کنار، اونا هیچ. یکی موقعیت فقهی بود، دو تا مطلب، یکی موقعیت شرعی، به اجمال یا به تفصیل. فقط چیزی که من دوست دارم اینجا دقت کنید اینه که این روایات هیچ کدام مستقل نیست، ذیل آیاته. به این نکته آنطوری که باید توجه نشده، چش میکنید؟ ولی خب حالا ما ادامه میدیم، کاری نداره که. من به شما بگم جناب شیخ اعظم هنوز ادله رو کامل نکرده، ولی دوست داره در این مرحله شماره 3 بزنید راجع به نقد استدلال به این گروه از روایات صحبت کنه. تکرار میکنم، میخواد عنوان بزنید، مطلب سوم مکاسب میشه نقد استدلال به این روایات. خب چه اشکالی داره این روایات؟ اشکالش اینه، میگه وقد یخدش، اگه میخواد آدرس بدید آخر 286 مکاسب چاپ کنگره، میفهمید وقد یخدش. یخدش میدونید یعنی وقعت الخدشه، فعل وقتی فاعلش یا نائب فاعلش مصدر خودش باشه به معنی وقعه میاد. اینو نکته ادبی، یخدش وقد یخدش فل استدلال یعنی وقعت الخدشه، نائب فاعل خدشه است، از خود یخدشه. چی؟ بله اونم همینطوره. یا مثلا گاهی میگه تبینه فلما تبینه له، یعنی بیان واقع شد. البته گاهی وقتا هم فاعل داره به جای دیگه برمیگرده. حالا خدش چیه؟ من دوست دارم شما حدس بزنید. خدش اینه که این روایات مخصوصا اون دوتای دو گروه اول، حالا تا بریم گروه سوم، اگر ذیل قول زور آمده، اگر ذیل لهو الحدیث آمده، ثابت میکنه که غنا از جنس قوله یا از جنس حدیثه، در حالی که شیخ اعظم میگه ما از آسمون برامون وحی شده، مسلمه که غنا از جنس صوت، کیفیت صوته. وقد یختش فل استدلال به هذه الروایات به ظهور طائفه الاولى بل ثانیه فی ان الغنا من مقولت الکلام، چون آخه بود قول زور یا بود لحو الحدیث، بنابراین که لحو از باب اضافه موصوف به، درست هم میگم صفت به موصوف، الحدیث اللحو، حدیث یعنی مطلب یعنی جمله. در حالی که مثلا این در حالیش که باید اضافه کنی تا خدشه درست بشه، در حالی که غنا از جنس صوته، کیفیت صوته، خیلی مهمه ها، این میدونید یه اختلافی رو رقم میزنه، بالاخره ممکنه کسی قرآن رو با غنا بخونه، شعر حافظ رو با غنا بخونه، اگر بنا شد از جنس مطلب باشه اینا غنا نیست، بنا شد از جنس کیفیت صوت باشه اینا میشه غنا، یعنی ممکنه غنا باشه. اصلا ایشون میگه حتی طایفه سوم، آخه طایفه سوم بود لا یشهدون از زور، زورم یعنی باطل، باطل میتونه قول باشه میتونه غیر قول باشه، ولی از خارج میدونیم مجالسی که قرآن داره اشاره میکنه همون مجالسی است که حرفای باطل زده میشه، لذا میگه و کذا و منه تزهل الخدشه فی طائفه ثالثه حیث ان یا عنا مشاهد از زور هیه مجالس و تقنی بالعباطیل من الکلام. خب اگر اینطور شد نتیجه میگیریم که این سه دسته از روایات به کار ما نمیاد. فعل انصاف انها لا تدل علی حرمت نفس الکیفیه. فعل انصاف اینه که دلالت نمی کنه. خب این مطلب چندم بود؟ مطلب سوم، درسته؟ و موج دوم. و موج دوم اول استدلال کرد، بله خودشم استدلال کرد، از قول کسی نیاورد که، خودش است. بعد گفت وقت یختش، یعنی یک صفحه استدلال کرد. اینا خوبه ها دوستان، کار قشنگی، آدم وقتی اینجوری مکاسب میخونه لذت میبره. یه صفحه استدلال کرد، یه صفحم حالا طبق این نسخه ما یه صفحم خدشه کرد، ولی شماره 4 بزنید میره تو این لاین که خدشه رو سرش بکنه زیر آب، یعنی در واقع موج چندم میشه؟ موج سوم میشه دیگه. میگه الا، من اینا رو گفتم، خدشم کردم، ولی ممکنه کسی از برخی از مثلا اشعارها استفاده کنه. یه نمونه شو براتون میگم، حالا ببینم یه نمونه یا بیشتر، حال میریم جلو. نداشت که و من الناس من یشتری لهو الحدیث، یه کسی بگه که قرآن اگر از لهو الحدیث ملامت میکنه به خاطر حدیث بودنش که نیست، به خاطر چیه؟ لهو بودنشه. بله؟ به نظر شما اینطور نیست؟ و من الناس من یشتری لهو الحدیث، یعنی مرج... نه یعنی لهو بودن معیاره. خب اگر غنا هم لهو باشه همون کار کرد رو داره، همون چیز رو داره. لذا میگه الا من حیث، این الا موج سومه. انشاءالله خواستید مکاسب بگید موج موجش کنید، هی میبره طلبه رو ته استرق، میگه حالا برگرد، دو برش میگردونه، میبره تا این بر، دوباره میگه برو اون بر، هی میبره میاره. من دیدم بعضی جاهای مکاسب و رسائل 7 بار شیخ همطور رفت آمد میکنه، اینجور میکنه. جالب هم هست که تو بعضی از رفت و برگشت ها دلیل محکمی هم نمیاره ها، دلیل محکمی هم نمیاره. نه اینکه ایشون تجمیع زنونی مدرسه ای نیست مثل آقای خویی و آقای نائینی و روایت، اگه نبود اصول عملی تمام، نه این هی اینجوری میکنه، هی اینجوری میکنه، یعنی اهل تجمیع زنونه. آخرش هم با یه الانصافی ململانصافی یه چیزی خلاصه. این روش ها، روش شیخ آقا اصلا می اینا رو به ما میگفتن، مگر توضیح میدادن؟ خدا حفظ کنه اساتید ست و خارج ما رو. خب اینا نکاتیه تو بحث روش، این که گفتم بحث روشی رو دقت کنید همینه. حالا تو موج سوم میخواد استدلال به این روایات رو زنده کنه به این شکل که میگه الا از جهت اشعار لهو الحدیث به کون لهو علی اطلاقهی مفقوزن لله تعالی. و کز از زور به معنی الباطل و این تحقق فی کیفیت الکلام. حالا من به شما بگم کمک شیخ کنم، در لا یشهدون از زور که کارمون راحته، چون زور یعنی باطل. خب باطل ممکنه مطلب باطل باشه، ممکنه کیفیت باطل باشه. لذا میگه و این تحقق فی کیفیت الکلام کما اذا تغنا فی کلام حق من قرآن او دعا او مرثیت. و بعد دیگه سر همین موج سوم وای میسه، میگه و بل جمله فکل صوت یعد فی نفسه مع قطع النظر عن الکلام المتصوت به، فارغ از اینکه محتوا چیه، هر صوتی که لحوان و باطلن فهو حرام، این حرامه. حالا همینجا من بخواد ادامه میدم بعد میگم. بعد دیگه اینو دنبال میکنه، دوستان گوش میکنید، اینو تا دو صفحه دنبال میکنه. چی رو تا دو صفحه دنبال میکنه؟ چی رو؟ همین که هر صوتی از جهت اینکه لحو و باطل باشه حرامه، و غنا هم جزء لحو و باطله. میگه و مما یدل علی حرمت الغنا من حیث کونهی لحوان و باطلن و لغوان روایت عبدالعلا و روایت یونس و روایت محمد ابن ابی عباد. یادش بخیر اون جلسات گذشتمون، اینجا یادتون میاد که از جلساتمون میگفتیم که خوب فقیه اون عنوان مرجع رو پیدا کنه، یادتون میاد دیگه. الان ایشون از غنا الغای خصوصیت کرد، بردش رو چی؟ رو لحو و باطل. و ولذا باز ادامه همین بساطی که پهن میکنه میگه و بل جمله فل محرم، اونی که حرامه همینه که لحو و باطل باشه. بعد میگه غنا اگر مساوی با لحو و باطله کما هو الاقوا فهو، و این کان اعم واجب مقیدش کنیم به اونجایی که برسه به لحو. حالا واقعا یک غنایی باشه طبق لغت، یا آوازیه، آواز خوشیه، اما لحو و باطل نیست، روزه امام حسین میخونه آدم هم عشق میریزه، گرچه شیخ قبول نداره، میگه این عشقا گاهی به خاطر اون حزنهای انباشته شده است. ولی حالا اگرم اخص باشه، یعنی غنا نسبتش با صوت لحو و باطل اخص باشه، ما توصیه میدیم، میگیم غنا و هر صوتی که لحو و باطل باشه، هر صوتی که لحو و باطل باشه. حالا یک کسی مثلا صدای، فرض کنید منظر میخوام عرعر و الاغ در میاره، همه میخندن، هیچ کم نمیگه این غنا هست، ولی خب لحو و باطله، میگیم حرامه دیگه. یعنی شیخ میدون چیکار کرد؟ شیخ ها عنوان مادر رو پیدا کرد، عنوان محوری و کانونی رو پیدا کرد، و رو اون وایساد. البته این وسط ها بحث این که مناسب با مجالس اهل فسوق و معاصی هم باشه اضافه میکنه، چون معتقد لهو و باطل همینه دیگه. فالمحرم ما کان من لهون اهل الفسق والمعاصی، خب این شماره چند زدید؟
چهار.
درسته؟ شماره چهار. سه تا موج با این نتیجه که گرفت. و خب میدونید شیخ انصاری یه حرفی زده که بعدش عموماً هر که اومده گفته من دیگه حرفی ندارم، رو حرف شیخ حرف نمیزنم. چرا؟ بعضی مثل آقای خویی و آقای ایروان اینا تسلیم نشدن که صرف صوت حرام باشه، اینا گفتن محتوا هم مهمه، مخصوصا آقای ایروانی که چیز میکنه راحت نظر میده. ولی در هر صورت حالا شیخ اینه و عرض کردم خیلی ها بعد از شیخ گفتن همینه، هر صوتی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه کذا و کذا. خب اینم سه تا موج چهار تا مطلب. شماره پنج بذارید، غنا و داده های متون لغوی. اگه میخواد عنوان بدید، غنا و داده های متون لغوی. اینجا دوستان جناب شیخ صفحه 291 در همین مطلب پنجم وارد لغت میشه. تا حالا بحث از لغت نکرده بود. خوش میکنه. چرا؟ یک کلمه داشت اما وای نسار. حالا میخواد لغت رو بررسی کنه. خب میدونید که حالا ببخشید نه بستگی داره دی. حالا آدم اقتضائات کار. بلندتر آقای من، چون ضعف باید بشه.
این لهو الحدیث شیخ با الا آوردن بزن که اشعار به این باشه مطلق لهو. خب اینجا الان این هم عنوانگرایی برای صادق بود، هم کارکردگرایی، یعنی هم میشد بگیم کارکرد لهو بالاخره ملاک بود، هم میشد بگیم نحو صدق عنوان و اسم لهو ملاک بود. اینجا هر دو صادق
معیار لهو
اسمش.
یعنی هر چه که لغتا صدق لحو بکنه ایشون اینجور معنا میکنه. نه وقتی میگه لحو دیگه حالا به اعتبار همون، یعنی هر چه لحو باشه. ببینید حالا اینا رو از هم تصنعا جدا نکنیم، لحو اسمش یا کارکردش، لحو لحو دیگه هر چه لحو باشه. توجه میکنید؟ این سوال شما خوب شد که من اینو بگم. ببینید در جدا کردن کار کرده از اسم وقتی است که به اصطلاح ثمری داشته باشه. مثل همون بحثی که داشتیم میگفتیم شطور یک کار کردی داشته، حالا یک کار کردی ولی اسمش عوض نشده. اما اینجا لحو وقتی حرام میشه از اول هرچه که لحو بوده، حالا هرچه لغت معنا کنه، خودتون معنا کنید، هرچه الان هست اینجا جدا نمیشه. برای جاهای کارکرد با قایدگراهی یا امثال زالک جدا میشه. خب
پیرو سوالیشون
بلندتر،
پیرو سوالیشون اسمگرایی انواع عناوین انتزاعی هم دقیق باشن یا نه صرفا عناوین معقول اولا که مثلا به ماهیت که مثلا صرف بر مسادی، یعنی اول افراد کلی باشن، یعنی حتی لحظه ایمان انتظایی هم هست باز اینجا اسمگرایی ارتباط
اونی که موضوع حکم قرار گرفته
چه انتظایی باشه
چه مثلا در احکام ثانوی شاید بگیم انتظاییه، در احکام اولی صدق همون عنوان بر طبیعته، همونی که موضوع قرار گرفته. جواب شما اینه. خب عرض کردیم داده های لغت راجع به واژه غنا. حالا همینجا ممکنه کسی بگه اگر مرجع لحو و باطله، شما برای چی میخواد داده های لغت رو وارسی کنید؟ وقتی انسان داده های لغت رو وارسی میکنه که بخواد یه لفظی روشن بشه، لفظی که خودش موضوعه. اگر یه لفظی که خودش موضوع نیست، بله، ما میخوایم دنبال کنیم. آقای ضمیری اینجا خوب بگیم غنا قهرن اسم‌گرایی یعنی فایده نداره، باید رو کارکرد غنا کار داریم. اینجا میشه گفت غنا یک اسمی داره، یک کارکردی داره، و اونی که مهمه کارکردشه، که همون لحو بودن و باطل بودن و زور بودن و اینا باشه. بلا خود کلمه ویژگی نداره. ولی به هر صورت آقایون علما این کارو کردن، ما هم الان داریم گزارش میدیم. در مطلب پنجم مکاسب گفتم میره سراغ لغت. اول از مصباح اسماعیل ابن حماد جوهری، ببخشید، مصباح فیومی نقل میکنه، اون سهاه، میگه ان الغناء از صوت. دیگری گفته مد و صوت، صدا رو بکشه. داشتیم آقایون بعضی از مراجع رحمت الله علیه یه ذره صدا بالا و پایین میشد، ایشون ناراحت میشد. منم ارتباط داشتم به نوعی با ایشون. مد و صوت. دیگری گفته تحسین و صوت و ترقیق و تحسین، صدا رو خوشگل کنه، نیکو کنه و رقیقش کنه، خشن نباشه، ترقیق. شاید ترقیق مقابل تخشین باشه دیگه، خشن کردن. اون یکی دیگه گفته کل من رفع صوتن و والاه فصوتو عند العرب غناء، هر که صدا رو بلند کنه و والاه، یعنی پشت سر هم حالت آهنگ بده به صدا، مثل چه چه، این میگنش غنا. شیخ میگه فرماید که غنا به همه اینا نمیگن. مثلا عرب به هر کشیدن صوتی میگه غنا، آوازخوانی. نگید پس چرا لغت گفته، این دیگه میگن بروی مقداری فلسفه لغت بخوان، که اصلا لغوی ها کارشون چیه، رسالتشون چیه. بدونید لغوی ها مخصوصا لغت های مختصر بنا نیست که وارد جزئیات بشن، فقط یه اشاره میکنه که مثلا غنا خوردنی نیست، بدان غنا پوشیدنی نیست، غنا صوته دیگه، بیشتر از این وارد نمیشه. و اگه بخواد وارد چه، که کتاب لغتش میشه لغتنامه ده خدا، یه جلد نمیشه. که یه کاری که من تو پرانتز میگم دوستان باید انجام بدن، فلسفه لغته، فلسفه لغت. نقدنم بخوام بگم، یه جلسه من داشتم هفته دو هفته پیش مشهد، همین فلسفه لغت. هفته قبلنم مفصلتر جای دیگه هم صحبت شده، نمیدونم رو سایت هست یا نه، به دوستان سایت دیشب گفتم اینو امشب بذارن رو کانال، اگه با کانال ما مرتبطید، کانال ایتا یا خود چیز خود سایت، من باشم گوش میکنم. بالاخره یه تجربه، یه کسی که بالاخره سالها زحمتی کشیده، قطعاًم بهتر از اینم میشه کار کرد، میشه حرف زد، مخصوصا اگر کسی تمحضش باشه. ما تمحضمون لغت نیست، حال بنده ممکنه تخصص و مایی هم داشته باشم، اما تمحض غیر از بعد از تخصصه. برای ذا خیلی ممکنه کاری خوبم کرده باشن که الان ما سراغ نداریم. اینو خواستم آدرس بدم، علاقه من بودید، حالا اگه تا حالا نگذاشته باشن، چون قرار بود صبح بذارن رو کانال، حالا تا شب میگم بذارن. خب انشاءالله. ببینید، مثل که شیخ راضی نیست به این داده لغت، لذا میگه که به نظر من احسن از همه همونیست که سهاح میگه، اسماعیل ابن حماد جوهری، و مشهور و قریبه به مشهوره. چیه؟ مد و صوت المشتمل على ترجیع المطرب. یک کسی صدا رو بکشه، اما نه مثل یه خط مستقیم، اینا مد و صوته، نه، مشتمل باشه بر رفت و برگشت. ترجیع، ترجیع رو چی معنا کردن براتون اساتید؟ شما چی معنا میکنین برای طلبه ها؟ ترجیع، رفت و برگشت، حالا و مطرب هم باشه. حالا یه دفعه رفت و برگشتم داره، اما خب یه رفت و برگشت تو صدای فرض کنید مرحوم شجریانه، یه صدای رفت و برگشت صدای منه، نه، باید مطربم باشه. حالا این مطرب دیگه چی شد؟ مطرب تو فارسی معمولا مطرب یعنی لوتی، نه، مطرب چیه؟ اینجاست که شیخ انصاری حس میکنه اینو باید معنا کنه. ترجی رو معنا نمیکنه ها، گوش میکنید، ندیدم ترجی رو معنا کنه، ولی مطرب رو معنا میکنه. میگه مطرب از طرب، طرب خفتون تعتر الانسان، والا اگر یک ذره روشن کرد قضیه. یا تو میاد یکی از بحثی که داشتیم، آسیب شناسی فقه موجود غنا، یکی چی بود؟ این خود یه الفاظی به کار ببریم که بیشتر کیفی باشه و نفهمیم آخرش چیه. حال نگاه کنید، میگه طرب خفتون تعتر الانسان، یه سبکی که عارض انسان میشه، سبکی. خب حالا سبکی منشأ میخواد، لشدت حزن او سرور، به خاطر حزن شدید یا سرور شدید. خب اگر این طور باشه، خود همینو بگو آقای شیخ. خود چی؟ هفته ایشان داره از سها میگه ها، از سها میگه. خفت خیلی کیفیه، اما سرور و حزن آدم حس میکنه دیگه. من و شما نمیفهمیم کی حزینیم کی شادیم، منتها کم و زیاد میگه، نه زیاد، و الا خفت خیلی حرف مبهمیه. اجمالاً با این تفسیر بعد به نظرم بگیم روشن کرد. خلاصه اگر یه چیزی باشه شما رو حزین شدید بکنه، آخر خیلی ها الان بیرون برید این کارهایی که من میگم کردیم و یعنی خبر داریم، شاید 90% فکر کنن طرب یعنی از رو شادی، میگن طرب آور مطرب. جالبه ایشون میگه نه، یعنی ایشون که از سه ها نقل میکنه میگه طرب لازم نیست به خاطر شادی باشه، ممکنه به خاطر حزن باشه. یه کسی مداحی میکنه با صدای دشتی شیرازی ذکر مصیبت میکنه، اینقدر انسان اشک میریزه، اینقدر انسان حزین میشه، این طربه. صدای اینم مطربه، خودش هم میشه مطرب. چی؟ بگیم مثلا آدم خالی میشه، احساس راه باشه، چه اشکال داره؟ میگه ما قسم خوردیم فرق نکنه، خود قسم بخوریم باید فرق کنه، میخوره
سکان داره که سه آفت اشتباه کرده باشه و واقعا طرف در فقط سرور باشه، امکانش هست ما بررسی رو میشن انجام بدیم؟
بله، طرف چون که معصوم که نیست که. حالا بعضی گفتن اصلا این حرفا چیه؟ طرب خفتونم، گفتن مده و تحسین، و همون که قبلا بود کشیدن صدا و زیبا کردن صدا. آقا اینجا دیگه ایشون وارد برخی نکات میشه که اگر یه زمانی بخوان مکاسب و خلاصه کنن میشه اینجا اینا رو حذف کرد، به جایی هم تقریبا بر نمیخوره، ولی خب نکات خوبی هم داره. تا اینجا که میفرماید نتیجه گیری میکنه، میگه فل محصل من الادلت المتقدمه حرمت الصوت، حاصل ادله گذشته حرمت صوت، المرجع فیه، صوتی که مرجع فیه توش رفت و برگشت صورت گرفته، چه چه زده شده، علا سبیل لعب، علا سبیل لعب، فکل صوتن، چند بار بگم شیخ میفرماد، چند بار بگم فکل صوتن یکون 296 یکون لحوان به کیفیت، حساس روی این کلمه که از کیفیت در نره، و معدودن من الهان اهل الفسوق و المعاصی فهو حرام. و ان فرض انه ليس بغنا و كل ما لا يعد لهوا فليس بحرام و ان فرض صدق القنا. البته میگه من قبول ندارم که لهو بله غنا باشه و لهو نباشه، و این فرضاً غیر محقق لعدم الدلیل على حرمت الغنا الا من حیث کونه لهوا و باطلا و لغوا و زورا. اینم مسئله چندم بود آقا؟ پنجم بود دیگه. پنجم چی؟ پنج عنوان چی زدید؟ داده های لغت بود؟ خب بزنید شش بهتره، نتیجه نهایی این، حالا بزن ششم نتیجه نهایی. خب آقایون خیلی کار کرد شیخ، بله خیلی کار کرد، و خیلی از اون مسائل فلسفه فقه ما رو اونا رو آدم وقتی میخونه مستقلن بعد میفهمه ارزش کار شخص رو. در واقع اینجا هم عنوان مادر رو پیدا کرد شیخ. اینا که تو درس ها نمیگن خب طبیعتا رد میشن، عنوان مادر رو پیدا کرد، هم بحث کارکردگرایی رو مطرح کرد. من در جواب آقای ضمیری گفتم تو لحو کارکردگرایی نداریم خودش طبق بیان شیخ، اما تو غنا نه، غنا ایشون در واقع میگه کارکرد لحو اگر داره، اینه دیگه، کارکرد باطل. و یه چیزی که ایشون اصرار داره اینه که غنا از جنس صوت باشه، از جنس صوت باشه. خب میدونی این خیلی اثر داره. ما الان نوع موسیقی هایی که داریم، حتی به اصطلاح موسیقی سنتی، اینا معمولا مشکل محتوا ندارن، یا شعر مولویه یا شعر حافظه یا شعر فردوسیه مثلا، اینا معمولا مشکل چی دارن؟ حالا به قول آقایون مشکل کیفیت دارن دیگه، که مثلا توش طربه، توش رفت و برگشت صوته. ولی زاد شیخ وقتی رو کیفیت زوم میکنه و تأکید میکنه، خب اینا مشکل میشه کارشون. همین فضایی که الان تو جوامع مذهبی هست اینطوری. آلات هم که مصداق لحوه، از این جهت حالا من میخواد بحث موسیقی رو بعد باید اشاره کنیم، ولی حالا شاید خیلی جدا نکنیم از اون باب هست و این خیلی مهمه. ولی من یه چیز به شما بگم، به عنوان یه بی‌طرف، واقعا ایشون نتونست از پس این مطلب بر بیاد. کدوم مطلب؟ این که غنا، غنای محرم و غنای مورد اشاره در اون آیات از جنس فقط کیفیته. چطور بر نیومد؟ نمیخواد از من تعبدی قبول کنید. الان بهتون میگم، میگیم شیخ اعظم شما یختش گفتید یا نه؟ بله گفت فقط یختش. بعد در موج سوم میخواست جواب بده، چی فرمود؟ فرمود مگر از باب اشعار لهو الحدیث که معیار لهو بودنه نه حدیث بودن. و لذا فوری هم نتیجه گرفت که فکل صوت بدون توجه به کلام لهو و باطل باشه حرام. با یه اشعار، با یه اشعار. اون وقت هم آیه که فقط لهو الحدیث نداره، لیوزل عن سبیل الله داره، و یتخذها هزعا داره. سوره لقمان رو نگاه کنید آیه شو. اونا چی شد؟ اونا وله، اونا وله. اینجاست که دوستان اون حرفی که چند سال ما دنبال میکنیم تو فقه هنرم چاپ شده، که این روایات چون ذیل آیاته، درست آیات رو تفسیر میکنه، ولی همین آیات باید همین روایات رو چی؟ رابطه دو سویه دیگه، یکی از بحثامون بود دیگه، تفسیر کنه. بله شما اگر دلیل مستقلی دارید بسیار خوب بیارید. دلیلی که گفته باشه الغنا حرام و غنا هم صرف صوته. البته اینو میتونه بگیم، نه که صرف صوته، غنا میتونه صرف صوت باشه، میتونه باشه. اگه داشته باشیم خوبه، ولی با این سر من از صفحه دوستان 285 شروع کردم، الان که محضر شما هستم و نتیجه رو ایشون گرفته صفحه 296، یعنی 12 صفحه با حوصله‌ام بررسی کردیم. اینم نقدی که ما نسبت به شیخ داریم، نه فقط به ایشونا، اما آقایون دیگه هم که بحث کردن، مرحوم امام خمینی بحث کرده، دیگران آقای خویی بحث کردن. حالا آقای خویی چون از جنس صوت نمیدونه ما اشکالمون کمتره، اما بر دیگران بیشتره. خب این چندم شد؟ ششم. هفت نکات پیرامونی. علل حساب تا الان نه. نکات پیرامونی چندم شد؟ ببخشید هفتم. این انشالله هفته آینده. آقای زمین چیه بگید؟ بلندم بگید زفت بشه. چی بگم؟ از خود شیخ بپرسید، هر چه جواب داد بده منم بگید. منتها این صناعت شیخ و امثال شیخ میدونید برای شما جوانها باید آموزنده باشه که نسبت به قرآن بیشتر وایسید، آیات الاحکام رو بیشتر. بالاخره این قرآن منبر که نیست، و این یتخذه ها میگه، میفرماید خداوند متعال، این مقدار رو آیات الاحکام. این مرزا گاهی جوان ها میگن قرآن محجوره، حالا گاهی افراد میکنن، جوان وقتی قضاوت میکنه معمولا رو خط معتدل وای نمیسه، ولی تا یه حدیش درسته. اینا حکمت است و تأثیری در استنباط. من بلدم اینا رو بگم، گفتن از شیخ بپرسید، شاید خودمون بهتر از شیخ بتونم جواب بدیم، با شوخیش البته، ولی قانع کننده نیست. خب خاموش کنیم. الحمدلله رب العالمین.